صبحانه و خبر امروز.
البته شیادم واقعش خوبه نیاگون.
از اعتماد کامل بنیانگذار جمهوری اسلامی تا رأی عدم کفایت سیاسی، نگاهی به کارنامه نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران. از گوشت و مرغ و ماهی تا هندوانه و پیاز و هویج، تورم قیمت بیش از 40 قلم مواد غذایی در ایران به مرحله بحرانی رسید. توافق وزارت خارجه و مجلس ایران بر سر نیاز به بازگشت به مذاکرات وین. عضو کمیسیون امنیت ملی اما میگوید قانون صیانت همچنان لازم الاجراست. و نخستین دیدار یک هیئت آمریکایی با سران طالبان در دوحه از زمان تغییر حکومت در افغانستان. حکومت طالبان از دستیابی به توافقاتی با واشنگتن خبر داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز یک شنبه 18 مهر 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مردی که بی تردید در میان همه رؤسای جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی از بیشترین اختیارات برخوردار بود. اختیاراتی که البته به همان سرعت و به شکلی بی سابقه هم از او سلب شد. صحبت از ابوالحسن بنی صدر است. نخستین رئیس جمهوری ایران که با 75% آرا به قدرت رسید و آنچنان مورد اعتماد آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که از آغاز جنگ ایران و عراق به فرماندهی کل قوا و مدیریت عالی جنگ منصوب شد. اعتمادی که البته با همان سرعت هم از دست رفت. بالا گرفتن اختلافات ابوالحسن بنی صدر با سران حزب جمهوری اسلامی از یک سو و فرماندهان سپاه از سوی دیگر و نارضایتیش از نخست وزیری که به او تحمیل شده بود، در نهایت به رأی عدم کفایت سیاسی مجلس به او و برکناریش از همه سمت‌های سیاسی و نظامی منجر شد. کوتاه زمانی بعد مخفیانه از ایران خارج شد و بیش از 4 دهه تا پایان عمر در پاریس اقامت گزید. شهریار سیامی نگاهی کرده به زندگی و کارنامه ابوالحسن بنی صدر که در ساعات اولیه شنبه درگذشت.
رئیس جمهوری شخصی است، پسر بنی صدر همدانی، یک ملای همدان. حالا هم که هستش از اون یال و کوپالدارها نیست و از خود مردم هم.
این سخنانی است که آیت الله خمینی در توصیف ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران گفت. کسی که در دانشگاه سوربن فرانسه اقتصاد خواند و از فعالان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مخالف حکومت پهلوی شد. آقای بنی صدر از یاران نزدیک روح الله خمینی در تبعید بود و با جلب حمایت جبهه ملی نقش موثری در بازگشت او به ایران و به قدرت رسیدنش داشت. پس از پیروزی انقلاب از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری حمایت کرد.
با ریگ ها از این رفتن حواظیم های امریکایی هم به هم میتردهش بشاردن به این بیان قرآنی برای شما باید درسی بزرگ باشه.
اما با اعلام نامزدی برای ریاست جمهوری مورد غضب بعضی از شاگردان آیت الله خمینی از جمله محمد بهشتی، علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و در نامه مشهور بدون سلام به رهبر جمهوری اسلامی طعم اولین انتقادهای تند حلقه روحانیون نزدیک به او را چشید. در انتخابات ریاست جمهوری بهمن 1358 با رأی بالا پیروز و به عنوان اولین رئیس جمهوری تاریخ ایران معرفی شد.
من خدمت ما عرض کردم که بنی صدر خیلی داره شلوغ میکنه، خراب میکنه دیگه یه فکری بکنید. امام فرمودن خیلی ناراحت نباش، بنی صدر چیزی نیست که شما خیال میکنید. حالا میگی من رأی دارم و 11 میلیون رأی دارم، اینا من رأی بخوام، حتی اشاره کردن گفتن من رأی بخوام برش دارم یه همچین بکنم برش. این تعبیر با انگوشش هم چیکاره؟ من با یه انگوش برش بود. چیز مهمی نیست.
طولی نکشید که اختلافش با مخالفانش بالا گرفت و در مقابل دخالت‌های آنها برای انتخاب بعضی از وزرا و نخست وزیر مقاومت کرد. نتیجه آن سخنرانی معروف 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران و شروع درگیری‌های خیابانی بود.
در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشد، ممنوع نشد، ما شکنجهش میکنیم. خب رژیم سابق هم که همین حرف میزد.
31 خرداد 1361 مجلس با فشار مخالفانش او را استیضاء و رأی به عدم کفایت سیاسیش داد.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
آیت الله خمینی هم یک روز بعد حکم عزلش را از همه مقامهایش صادر کرد. آقای بنی صدر اما در دوران 9 ماهه ریاست جمهوریش حکم سرکوب مخالفان کرد که خواهان خودمختاری بودند را صادر کرد که منجر به کشتار عده‌ای در کردستان شد. او معتقد به فرماندهی ارتش در جنگ ایران و عراق بود، موضوعی که به مذاق سپاه پاسداران چندان خوش نیامد. تلاش زیادی هم کرد تا با توافق صلح از ادامه جنگ جلوگیری کند، اما سپاهیان او را متهم کردند که استراتژی واگذاری خاک ایران به عراق برای خرید زمان دارد، موضوعی که البته خودش رد کرد. بعدها مخالفانش اعتراف کردند که مایل به پیروزی در جنگ یا دستیابی به توافق صلح یاران بنی صدر نبودند، چرا که پس از آن فرصت مهار قدرت او را از دست می‌دادند. ابوالحسن بنی صدر تقریبا 1 ماه بعد از صدور حکم عزلش به همراه مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران را به مقصد پاریس ترک کرد. نزدیکی او با سازمان مجاهدین یکی از دلایل فاصله گرفتن او از آقای خمینی بود. البته بعدها با نزدیک شدن مجاهدین به صدام حسین از آنها هم فاصله گرفت. او سالها در پاریس در خانه‌اش تحت تدابیر شدید امنیتی در تبعید زندگی کرد. در سالهای پایانی زندگیش مخالف سیاست‌های تحریم و فشار حداکثری دونالد ترامپ بود. داستان اولین رئیس جمهوری ایران نشان می‌دهد حکومت فعلی ایران نظامی است که بخش جمهوریش از ابتدا برایش درد سرساز بوده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره پیشینه و جایگاه ابوالحسن بنی صدر همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چه جایگاهی داشت آقای بنی صدر در تاریخ سیاسی ایران و دلایل محبوبیت و مغضوبیت ایشون در سالهای اولیه انقلاب اسلامی چه بود؟
خب آقای بنی صدر به لحاظ تاریخیش اولین رئیس جمهور ایران هست که البته در جای خودش به نوعی تراژدی جمهوری رو هم در ایران نشون میده و در اون جمله معروفی که گفت که نافرجامیش رو نشون میده که در از این ریاست جمهوری در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی قرار نبود یک به حال جمهور واقعی رو نمایندگی بکنه و مثلا تحقق بخش اراده ملت باشه و اون جمله معروف گفت که من شما میخواد که رئیس جمهور یک مجسمه باشه که با اون عیوبتون رو بپوشونید. بنابراین خب این شاید به حال مهمترین ویژگی آقای بنی صدر بود و چهره های اثرگذار در سالهای اولیه بعد از انقلاب در رویارویی که شک گرفته بود بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی و استقرار حکومت جدید که البته آقای بنی صدر در اون رویارویی موفق نبود و شاید بشه گفت که آخرین سنگر در بین نیروهای به حال انقلابی وقت بود که در مقابل انحصار طلبی و شکل‌گیری حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه، نظریه ولایت فقیه ایستادگی کرد. البته آقای بنی صدر خودش هم به درجات اسلامگرا بود، شاید همین مسئله هم در نافرجامش نقش داشت. نوع نگاهی که به آیت الله خمینی در پیش از انقلاب حمایتی که از اون داشت و حتی بها ریاست جمهوریش هم به نوعی مدیون این شکل‌گیری این تصور در جامعه بود که آقای که من رئیس که کاندید مورد نظر آقای خمینی هستش. این خب در نافرجامیش در آینده نقش بازی کرد چون به نوعی متکی به اون بود و وقتی در برابر رو قرار گرفت نتونست اون نیروی اجتماعی لازم رو ایجاد بکنه. خب به حال اون جنبه حمایتی از آقای بنی صدر رو خب گفتم، به حال اون بخش از جامعه که در ابتدای انقلاب مدافع آقای خمینی بودن، خب یه بخش بور رأی دادن، بخشی از نیروهای چون آقای بنی صدر خب روی سوسیالیسم و عدالت خیلی تاکید میکرد، در دوران کوتاهی که وزیر اقتصاد هم بود خب یه پروژه هایی رو اجرا کرد که باعث شد که خیلی بخش از جامعه صاحب خونه بشن، وام های بدون بهره بگیرن. بله. و اینها همه حال اثرگذار بود که اون انتخاب انجام شد. اما خب از اونجا به بعد وقتی در مقابل حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت، مورد بغض نیروهای موسوم به خط امام قرار گرفت. اون در بعدها پیوستنش به سازمان مجاهدین خلق هم خب باعث یک ریزش در پایگاه اجتماعی او شد و به هر حال دیگه بنی صدر در سالهای بعد از 60 به مرور از اهمیتش کاسته شد.
و نکته بعدی، پس از خروج ایشون از ایران، برخی این انتقاد رو مطرح میکنن که چرا آقای بنی صدر نتونست تشکیلاتی منسجم تشکیل بده برای پیگیری تفکر، عقاید و مطالباتی که دنبال میکرد.
خب این پاسخ به این سوال راحت نیست. منتها من ابتدا میخوام این نکته رو بگم که یک فرض غلطی در این کسانی که این سوال رو مطرح میکنن اما آقای بنی صدر و دیگران هم هست که فکر میکنن در خارج از کشور یک پتانسیل بالایی وجود داره که میشه یک تشکیلات بزرگ ایجاد کرد. این خب از نظر من تصور و انتظار غلطی است. خارج از کشور چنین ظرفیتی نداره و در برابر ظرفیت سیاسی ایران خیلی خیلی کوچک هستش. منتها آقای بنی صدر یک ویژگی هایی داشتن که چندان مجالی برای کار جمعی و تشکیلاتی نمیداد. شاید ایشون هنوز در باور و ذهن خودش رو رئیس جمهور ایران میدونست و در یک جایگاه بالاتری قرار میگرفت و بعد هم به مرور اون نوع گفتمان و ادبیات آقای بنی صدر برای نسل‌های بعدی چندان شناخته شده نبود، اساسا امکان ارتباط رو ایجاد نمی‌کرد. این رو هم میشه در نظر گرفت، ولی به هر صورت آقای بنی صدر این نوع مزیت رو هم داشت که تا پایان عمر فرد فعال و کوشایی بود و در تمامی مقاطع زمانی و روی مواضع و حال اصولی خودش ایستاد و شاید هم یک نکته درست رو هم بهش باور داشت از ابتدا که این جمهوری اسلامی که شکل گرفته قابلیت اصلاح و دگرگونی نداره و حال بر این ایستادگی کرد در این موضع خودش. و باز هم به لحاظ منتها خصوصیت های شخصی باید این رو گفت که آقای بنی صدر و حال اتکای بیش از حد به خودش داشت و این شاید از هر گذار بود که چندان نتونستش که حال افراد زیادی رو به همکاری جلب بکنه، یا بعضا هم در ابتدای انقلاب میتونست از یک سری نیروها یارگیری کنه که به خاطر همین ویژگی‌های شخصیتی نتونه.
سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. افزایش لجام گسیخته تورم و گرانی به خصوص در میان مواد غذایی اصلی هر روز به حذف اقلام تازه‌ای از سفره شهروندان ایرانی منجر می‌شود. به گزارش مرکز آمار ایران، از میان 53 کالای خوراکی منتخب قیمت 40 قلم در وضعیت بحرانی است. کار به جای رسیده که حالا خرید تخم مرغ و حتی هویج هم برای بسیاری از خانواده‌ها مشکل شده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
چه باید اینجوری وایستیم نگاه کنیم؟ نگاه کنید شما،
قیمت 40 قلم کالا در محدوده بحران است. صدرنشین آنها هویج است با رشد بیش از 294%.
هویج ما میفروشیم که 7 تومان الان شده 25 تومان. پس خریدش بیشتر شده، حتی اما 5 تومان شده نمیخرید از ما، ولی الان 25 تومان راحت میخرم.
جدیدترین گزارش مرکز آمار میگوید شهریور ماه امسال از میان 53 قلم کالاهای خوراکی پس از هویج، هندوانه با 145% افزایش صدرنشین است. مغز گردو آخر این لیست است با 18% افزایش.
حضرت عباسی پدرمونو در رو بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه‌ام موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم.
در علم اقتصاد هرگاه قیمت یک کالا در هر ماه رشد بالای 2% را تجربه کند یا در یک بازده زمانی یک ساله رشد قیمت بالای 24% داشته باشد، جهش قیمت آن کالا از کنترل خارج شده و بحرانی محسوب می شود. حالا گوجه فرنگی، تخم مرغ، قارچ، کره، حتی پیاز هم در شرایط بحرانی اند. 40 کالای اساسی با قیمت‌های باور نکردنی.
خودم نمی‌میریم، این خیالت راحت باشه. چیکس می‌دیم به مرغ و به موقع غذای معمولی و اینجور چیزا دیگه. ببینید یه چیز ساده بهت بگم، حقوقا رو میتونی که چقدر شما وقتی من نموقع بازنشستگی هم اصلا 2000 تا 2 میلیون تومانه چه بهم میدن؟ روزی 70 تومان.
سفره‌هایی که هر روز خالی‌تر می‌شوند و چشمان مردمی که منتظر یک گشایش اقتصادی اند.
البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره، این رو مردم عزیز ما هم می‌دانند و بدانند. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد، نه، اینا زمان بر هست.
رهبر جمهوری اسلامی مشخص نکرد که چند روز، چند ماه یا چند سال زمان نیاز است تا فقر و مشکلات اقتصادی در ایران حل شود. فقری که بنیانگذار جمهوری اسلامی 4 دهه قبل ادعا می کرد ریشه کن خواهد شد.
همه جای ایران بیچارگی است. مردم خانه ندارن، مردم هیچی ندارن. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورن، سر و پای برهنه را میرن.
کشوری پر از گنج با مردمانی پر از رنج، مردمی که 0 تا 100 زندگیشان بر اساس وعده است، از وعده مقام انسانیت تا وعده ارزانی نان و آب. رویا ملکی، رادیو فردا.
اداره نظارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده که اقدام به اعطای اعتبارات مالی مانند وام را برای بانک ملی ایران شعبه هامبورگ ممنوع کرده است. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، آیا نقض قوانین شفافیت میتونه که این ممنوعیت رو توضیح بده یا اینکه دلایل دیگری هم در پس این اقدام هست؟
معمولا در پس چنین ادعاهایی یا فرضاً عناوینی یک سلسله دلایل واقعی تری وجود داره و البته ما میدونیم که نظام بانک ایران تلاش میکنه که تحریم ها رو دور بزنه، نپیوسته به کنوانسیون های FATF و همچنین این نظام بانکی تحت سیطره نهادهای نظامی امنیتی است که به هر حال برای تأمین مالی گروه هایی که به طور نیابتی در جنگ هستن استفاده میشه. همه این عناوین میتونه تحت اون عنوانی که اعلام شده قرار بگیره، منتها استفاده شده از یک مفهومی که بسیار گسترده است، بار حقوقی داره، ولی میتونه شامل تمامی این موارد باشه. البته باید همزمان یادآوری کرد که نظام بانکی ایران یک نظام منزوی تحت تحریم است و البته بانک های بین المللی تلاش میکنن نزدیکش نشن، چون خطرات زیادی رو ایجاد میکنه براشون، اهم از جریمه های کلان یا اینکه فرضاً ممنوعیت فعالیت. خب البته همه این موارد میتونه تحت عنوان نبود شفافیت ازش عنوان بشه، ولیکن خب یک در واقع زبان دیپلماتیک استفاده شده برای اینکه این موارد رو که بسیار مشخص هستن و حتی به یک معنا میتونه پیامدهای سیاسی داشته باشه رو بپوشونه.
آیا علوی، به FATF شما اشاره کردین، آیا پیوستن نظام بانکی ایران به این به FATF میتونه که زمینه پیوند نظام بانکی کشور رو به نظام بانکی جهانی فراهم کنه؟
اگر جواب خلاصه بدم نخیر، چون نظام بانکی ایران اولا تحریمه، دو اینکه موارد زیادی وجود داره که نتونسته که خودش رو همگام بکنه با پیشرفت‌های نظام بانکی در عرصه بین‌المللی، و افزون بر این نظام بانکی در ایران همونجوری که گزارش‌ها نشون میدن در موارد زیادی اعتبار چندانی نداره. خب بانک‌های بین‌المللی اگر بخوان فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن با یه نظام بانکی که به هر حال اعتبارش پایینه، دوچاره در تهدید ورشکستگی است، طبیعی است که خطرات بزرگی رو به جان می‌خرن. بنابراین شرط لازم فعالیت با نظام بانکی ایران و همکاریش با نظام بانکی بین‌المللی پیوستن به FATF هست، اما شرط کافی نیست. موانع جدی زیادی وجود داره که موجب میشه که نظام بانکی ایران نتونه از اون امکانات گسترده همکاری با سایر کشورها استفاده بکنه.
و چنین ممنوعیت یا ممنوعیت‌های از این دست چه تأثیری میتونن داشته باشن بر داد و ستدهای بانکی ایران؟
بسیار زیاد تأثیر منفی خواهند داشت، به این معنا که اون تراکنش‌ها داد و ستدهای بانکی گران میشه، و این در واقع خودش رو تحمیل میکنه به داد و ستدهای به اصطلاح صادرات واردات و اونها رو گرون میکنه. بنابراین طبیعیه که اگر گشایش ایجاد بشه در رابطه میان بانکهای ایرانی و بانکهای بین‌المللی و البته نوع معتبرشون، طبیعی است که این تأثیر میذاره قیمتها رو، تا قیمت یا فرضاً گرانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی رو کاهش میده و همچنین میتونه باعث تسهیل معاملات روابط بشه و در نتیجه مصرف کننده نهایی در ایران سودش رو میبره. در شرایط فعلی در واقع هزینه های این تحریم ها یا فرضاً انزوای بانکی یا این گونه تحریم هایی که الان انجام شده در نهایت موجب میشه که جنس کالایی که به ایران وارد میشه گرون بشه و هزینه اون رو مصرف کننده نهایی و به اصطلاح شهروندان ایران پرداخت میکنن در نهایت.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید این نهاد با ادامه مذاکرات و دستیابی به توافق مخالفتی ندارد. ابراهیم رضایی در عین حال دلیل تأخیر دولت ابراهیم رئیسی در بازگشت به گفتگوهای وین را پرهیز از تکرار آنچه تجربه تلخ برجام خان دانست. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران هم هرچند بدون اعلام تاریخ از تصمیم قطعی دولت برای بازگشت به مذاکرات خبر داده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تهران می‌گوید که مخالف مذاکره نیست، اما همچنان گفتگوهای وین را به تأخیر می‌اندازد. اعضای دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در هفته‌های اخیر بارها گفتند که هنوز در حال بررسی سازوکار ادامه مذاکره‌ها هستند. آنچه که به نظر می‌رسد بخشی از آن به متن برجام و پیش‌نویس توافق وین برمی‌گردد. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که دولت 13 مراقب است تا به گفته او مشکلاتی که دولت حسن روحانی در مذاکره‌ها ایجاد کرد دیگر تکرار نشود. در روزهای اخیر انتقادهای نمایندگان مجلس با اکثریت اصولگرایان و مخالفان برجام از متن توافق هسته‌ای 6 پیش ایران با 6 قدرت جهانی بالا گرفته. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، عباس عراقچی، معاون او و مذاکره کننده ارشد این کشور و تیم مذاکره کننده ایران را متهم می‌کنند که حتی متن برجام را نخواندند و واژه تعلیق را به جای لغو در متن برجام ندیدند. به گفته آنها همین باعث شد که تحریم‌ها همچنان باقی بمانند. محمد جواد ظریف پیشتر گفته بود که این واژه را زمانی دیده که دیگر امکان تغییر آن وجود نداشته و البته تأکید کرده که این موضوع ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها ندارد.
فکر نکنید که ما میایم سر میز مذاکره برای اینکه با شما قهوه بنوشیم و خارج شیم دوباره هر کس برگرده به پایتختای خودش، حالا یه متنایی را با هم تبادل کنیم.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی، در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته بود که این دولت با مذاکره کنندگان دولت قبلی فرق دارد و نمی‌رود که در وین تنها قهوه بنوشد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آمادگی خود را برای بازگشت به توافق هسته‌ای اعلام کرده، اما وزیر خارجه او آنتونی بلینکن هفته گذشته هشدار داد که زمان رو به پایان است و حالا توپ در زمین ایران قرار دارد. واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام به دولت ابراهیم رئیسی فشار می‌آورند که هرچه زودتر مذاکره های احیای برجام را از سر بگیرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگوی اخیرش با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفته که مرحله نخست بررسی ها درباره مذاکرات هسته‌ای به پایان رسیده. سعید خطیب‌زاده میگوید که بعد از مرحله دوم این بررسی ها تهران تصمیم دارد به مذاکره های وین بازگردد.
دولت بعد عهد فاقد هویته.
گرچه دولت پیشین و مجلس ایران با هم بر سر برجام کنار نیامدند، اما حالا این دولت و مجلس دست کم بر سر مذاکره ها و برجام اتفاق نظر دارند. حسین امیر عبداللهیان هم گرچه روز جمعه در سفرش به بیروت گفته است که به مذاکره های وین باز می‌گردد، اما پیشتر اعلام کرده بود که این دولت به قانون مجلس درباره رفع تحریم ها عمل خواهد کرد.
غربی ها مطمئن باشن که تا به تعهدشون عمل نکنن.
مجلس اصرار دارد که طرح مصوبش با نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به طور کامل اجرایی شود، اقدامی که تنش بین تهران و آژانس را افزایش داد و حتی حسن روحانی در یکی از نشست های هیئت دولتش مدعی شد که این قانون مانع رفع تحریم ها شده.
در زمینه تحریم هم ما همه کار رو انجام دادیم. حالا اگر قانون مهمون مجلس جلو ما رو نگرفته بود، ما تقریبا قبل از عید نوروز تحریم رو برداشته بودیم.
رفع تحریم هایی که مردم ایران امیدوارند شرایط وخیم اقتصادی را بهبود بخشد، به نظر می رسد هدف اصلی جناح‌های رقیب داخل ایران نیست. مخالفان توافق هسته‌ای 6 سال پیش که می گفتند نظر آنها در این توافق اعمال نشده، حالا با روی کار آمدن دولت اصولگرا و تندروی ابراهیم رئیسی می خواهند آن را به سلیقه خود تغییر دهند. برجام توافقی خوب یا بد در سالهای اخیر تنها ابزاری برای رقابت‌های سیاسی داخلی بوده و حالا که سرنوشت این توافق به دست مخالفانش افتاده، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها نامعلوم‌تر از قبل به نظر می‌رسد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بر اثر دو حمله پهپادی به فرودگاه ملک عبدالله در جنوب غربی عربستان و در نزدیکی مرز یمن دست کم 10 نفر زخمی شدند. به نظر می رسد این حادثه بخشی از دور تازه حملات حوثی‌های یمن به منافع عربستان باشد. حوثی‌های یمن از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند. این حملات در حالی رخ داده که وزیر خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات تهران و ریاض خبر داده بود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
در گفتگوهای ایرانی و سعودی مسیر خوبی در حال طی شدن هست.
سخنان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره مذاکرات با عربستان سعودی، سخنانی که در جریان سفر وزیر خارجه ایران به لبنان مطرح شد. مذاکراتی که در دولت پیشین ایران آغاز شده بود و در دولت کنونی هم ادامه یافت.
دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برگزار شده. ما ایده ها و پیشنهادات سازنده ای رو در آخرین جلسه خودمون ارائه دادیم. ما برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو داره، اما این بستگی به تصمیم طرف سعودی است که در چه زمانی بخواد این اقدام رو بر انجام بده.
عربستان سعودی تا کنون درباره سخنان اخیر وزیر خارجه ایران اظهار نظر نکرده، اما پیشتر ریاض گفته بود که این مذاکرات در مرحله استکشافی قرار دارد.
مذاکراتی مقدماتی آغاز کردیم که در مراحل اولیه است، اما ما امیدواریم ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که رفتار مثبت با همسایگان به سود آنهاست، به گونه‌ای که به ثبات، امنیت و شکوفایی بیانجامد. اگر منافع خود را در روابط خوب با همسایگان ببینند، می توانم امیدوار باشم. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم.
این مذاکرات پس از حدود 5 سال قطع روابط میان تهران و ریاض در جریان است. تحولی در نتیجه حمله شماری از طرفداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد. در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه در عربستان به اتهام تروریسم، اکنون تهران میگوید این ریاض بود که روابط را قطع کرد و ایران آماده از سرگیری آن است.
ما قطع کننده رابطه دیپلماتیک با عربستان نبودیم. این تصمیم بود که عربستان سعودی چند سال پیش اتخاذ کرد. مذاکرات موجود رو سازنده میدونیم و امیدوار هستیم که به نتایج مناسب دو طرف نهایت
ساعاتی پس از سخنان وزیر خارجه ایران، شبه نظامیان حوثی حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی بر شدت حملات خود به عربستان سعودی افزودند و چند حمله پهپادی به فرودگاه ملک عبدالله جازان انجام دادند. حمله ای که بنابر گزارش های رسمی دست کم 10 زخمی بر جای گذاشت. فعالیت های منطقه ای ایران به ویژه حمایت از شبه نظامیان حوثی یمن از عمده ترین چالش ها در روابط میان ایران و عربستان سعودی است.
ما امروز نیاز به اتحاد و مقابله با چالش ها از جمله برنامه اتمی ایران، برنامه موشکش و اقدام های خرابکارانه این نظام داریم.
عراق که تلاش می کند جایگاه خود را در جهان و منطقه بازیابد، میانجی مذاکرات میان ایران و عربستان است و تلاش می کند این مذاکرات به سرانجام برسد.
به نسبه للقاءات السعودیه
درباره گفتگوهای ایران و عربستان سعودی، این گفتگوها همچنان ادامه دارد. گفتگوهایی که در بغداد آغاز شد. این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه که ما از دو طرف دریافتیم، هر دو بسیار مایل به ادامه تا رسیدن به نتایج مثبت با هدف حل و فصل مشکلاتشان هستند.
الى النتائج الايجابيه لحل المشاكل العالقه الموجوده بين البلدين.
این در حالی است که وزیر خارجه جدید ایران حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را از برنامه‌های اصلی خود معرفی کرده است.
تلاش برای تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی تردید در دستور کار دولت 13 هست. محور مقاومت متحدین جمهوری اسلامی ایران هستند که برای تثبیت امنیت پایدار در منطقه و در کشورهای خودشون به طور خودجوش به وجود آمدند.
جمهوری اسلامی در حالی بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ای خود اصرار دارد که این راهبرد از چالش‌های اصلی بسیاری کشورها در رابطه با ایران و حتی از مسائل چالش برانگیز در مسیر احیای توافق برجام است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در روزهایی که دولت اسرائیل از استراتژی جدیدش در قبال جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش فشار در جبهه‌های متعدد خبر داده، بر تعداد حملات در خاک سوریه هم افزوده شده. حملاتی که عموماً به اسرائیل نسبت داده می‌شوند و معمولاً هم پایگاه‌های نظامی سوریه یا شبه نظامیان تحت حمایت ایران را هدف قرار می‌دهند. در یکی از تازه‌ترین موارد، بزرگترین پایگاه هوایی سوریه در نزدیکی حمص هدف قرار گرفت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
عکس هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته می‌شود مربوط به حمله‌های هوایی اسرائیل به یک پایگاه نظامی در حمص در غرب سوریه است. طبق گزارش‌ها در این حمله‌ها دست کم 6 سرباز سوری زخمی و 2 نفر کشته شدند. گویا به تأسیساتی هم آسیب وارد شده. حمله جمعه شب ساعت 21:33 به وقت محلی انجام شده. یک منبع مطلع به سانا خبرگزاری رسمی سوریه گفته اسرائیل از طرف پایگاه تنف دست به این حملات زده. این منبع گفته اسرائیل موشکهایی به سمت فرودگاه نظامی T4 شلیک کرده. پایگاه T4 در نزدیکی روستایی به نام تیاس در شرق پالمیرا قرار دارد. گفته می شود این پایگاه بزرگترین پایگاه هوایی سوریه است. منابع سوریه‌ای گفتند سامانه پدافند هوایی ارتش این کشور در پاسخ به این حملات فعال شده و بیشتر موشک‌های اسرائیل را سرنگون کرده. مقام‌های دفاعی اسرائیل می‌گویند در گذشته نیروهای ایرانی از این پایگاه برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کردند. حدود 6 ماه پیش هم اسرائیل به این پایگاه حمله کرده بود تا به گفته مقام‌های این کشور سیستم‌های ضد جنگنده‌ای را که ایران به آنجا آورده بود نابود کند. آن زمان گزارش شد که دست کم 7 نیروی ایرانی کشته و 7 نفر دیگر هم زخمی شدند. اسرائیل در چند سال اخیر صدها حمله هوایی به اهدافی در سوریه انجام داده که گفته می شود در پی این حملات عده‌ای از نیروهای وابسته به ایران کشته شدند. به گفته منابع خبری اسرائیل، برخی از این حملات علیه انبارهای مهمات و سلاحی بوده که قرار بوده برای نیروهای حزب الله در لبنان ارسال شود. اسرائیل به طور متناوب اهدافی در سوریه را هدف حمله قرار می دهد که بیشتر آنها مواضع نیروهای نزدیک به ایران هستند. به گفته اسرائیل هدف از این حملات جلوگیری از تحکیم مواضع ایران در مرزهای شمالی اسرائیل است. این کشور بارها تأکید کرده که استقرار نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و شبه نظامیان متحد آن در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. این کشور در عین حال به طور معمول درباره حمله نظامی به مواضع این نیروها به شکل رسمی موضع گیری نمی کند. حمله اخیر به پایگاه هوایی T4 هم از این قاعده مستثنا نیست و ارتش اسرائیل حاضر به تأیید یا تکذیب نقش خود در آن نشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ایران مدت هاست که با معضل خشکسالی و کم آبی دست به گریبان است. مشکلی که تنها ناشی از عوامل طبیعی همچون کمی بارش و گرمایش زمین نیست. به گفته کارشناسان بخش زیادی از مشکلات آبی این کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، سوء مدیریت و البته رانت‌خواری افراد و نهادهایی است که به مافیای آب معروف شده‌اند و در زمینه‌هایی مثل سدسازی و تغییر مسیر رودخانه‌ها دست دارند. مهیار طهماسبی در گزارش نگاهی کرده به این موضوع که بخش اول اون رو امروز می‌بینیم.
آب مگه چیه؟ آقا چراغ نخواستیم، زیرسازی نخواستیم، جوی جدول نخواستیم. آب مایه حیاته. بدون آب میتونی شما یه روز تحمل کنید؟
فریاد تشنگی خوزستان هنوز به گوش می رسد. دامها تلف شدند، زمینها سوختند و مردمان خانه و دیار را ترک می کنند. مدت هاست کارشناسان محیط زیست درباره مدیریت منابع آب و خشکسالی در ایران هشدار می دهند. ابراهیم رئیسی که با وعده حل مشکلات خوزستان دوره ریاست جمهوریش را آغاز کرده، اما در سفرهای استانی به پروژه های سدسازی و شتاب بخشیدن به آنها تاکید دارد.
این پروژه های نیمه تمام مثل سدهایی که ساخته شده، ولی این سدها یه بخشی از کار انجام شده، یه بخش قابل توجهش مونده. 10 سالم گذشته، 8 سالم گذشته یا بعضی از سدها بیشتر، ما تصمیم گرفتیم که سریعاً انشالله این سدها و این پروژه های نیمه تمام انشالله به یک سرانجامی برسه.
تأکید بر اجرا و سرعت بخشیدن به پروژه‌های سدسازی از سوی رئیس جمهوری، آن هم در حالی که کارشناسان محیط زیست درباره ساخت این سدها و پروژه‌های انتقال آب هشدار دادند.
در دولت 13 و در دولت آقای ابراهیم رئیسی، اساساً رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خودشون از بخشی از حاکمیت اومدن که این بخش از حاکمیت هم پیمانکاره پروژه های در واقع سدسازی و انتقال آب هست، هم بهره بردار از این پروژه ها هست. خب مشخص است در یک همچین شرایطی هر آنچه که گفته میشه در این خصوص که دولت ها نظارت میکنن، حقابه خوزستان رو پرداخت میکنن، حقابه کوکیلوه بوی رحمت و در واقع چهار محال وقتیاری رو از محل آبروها پرداخت خواهند کرد از سرچشمه این آبها، خب اینا محقق نخواهد شد، به خاطر که منافعی کلانتر از آنچه که در شعارها به اون اشاره میشه در میان هست.
اینجا محل ساخت سد تنگه سرخ در استان کهگیلویه و بوی رحمت است، استانی که به گفته ابراهیم رئیسی 10 میلیارد متر مکعب آب دارد و این سد یکی از پروژه هایی است که قرار است با حجم مخزن 125 میلیون متر مکعبی و انحراف آب رودخانه بشار قسمتی از آب استان فارس را هم فراهم کند. آقای رئیسی پیشتر در سفر به استان ایلام از اجرای سد کنجانچم هم بازدید کرده بود. سدی که همچون سد تنگه سرخ مجری ساخت آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است.
حالا از قرارگاه خاتم الانبیاء متشکریم، از عزیزانی هم که کار رو تا حالا دنبال کردن و مدیر محترم پروژه، از بخش جهاد کشاورزی، بخش نیرو زحمت کشیدن.
حضور وزیر کشاورزی و وزیر نیرو در سفرهای رئیس جمهوری، بازدید از پروژه‌های سدسازی و تخصیص بودجه برای سرعت بخشیدن به آنها، بودجه‌ای که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت.
قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران مهمترین پیمانکار ساخت پروژه‌های سدسازی در سرشاخه‌های کارونه، یعنی حداقل در 3 پروژه در استان کوکیلویه و بوی رحمت، در استان چهارمحال و بختیاری و در استان لرستان سدهایی که در حال ساخت هست، پیمانکارشون قرارگاه سازندگی خاتم هست. خب این قرارگاه در بحث انتقال آب و در پروژه های دیگهی که مربوط به این حوزه است هم یکی از بازیگران اصلی هست. در واقع ما اگر بخوایم بدونیم که در جمهوری اسلامی مافیای آب وقتی در موردش صحبت میکنیم چه اضلاعی داره، یک ضلعش قرارگاه خاتم.
مافیای آب، آنچه سرنوشت سرزمینی سوخته و پر آتش را رقم میزند، دست‌های پنهان که به جای مدیریت منابع آب تنها در تأمین منافع خود می‌کوشند. با ساخت بی‌رویه سدهای غیر علمی، پروژه‌های انتقال آب و صنایع پرمصرف آبی. آیا چهره پنهان آن در دولت ابراهیم رئیسی نمودار شده؟
یه مقدار آب شوره، آب شورم باش قاطیه، اومدم اینو بستن. آخه این چه کاریه؟ چه طرحی؟ کدوم مسئول وجدانش قبول میکنه که یک کشاورز دارندار خودش 4 میلیون 5 میلیون هزینه کنه اینو به کاره بعد یه هفته بیان آب قطع کنن؟ خب این چه گناهی کرده؟
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با ادامه واکسیناسیون در ایران و حتی به میان آمدن بحث تزریق دوز سوم یا بوستر واکسن به گروهی از شهروندان، وزارت بهداشت از کاهش آمار روزانه ابتلا و مرگ و میر خبر می‌دهد. بر اساس آمار رسمی، شناسایی روزانه مبتلایان جدید به کووید 19 در ایران برای دومین روز متوالی پس از بیش از 3 ماه به زیر 10,000 نفر رسیده. در این میان در گذشته یک هنرپیشه دیگر ایرانی که هر دو دوز واکسن ایرانی را هم دریافت کرده بود، بار دیگر جامعه هنری این کشور را بهت زده کرد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
رسانه‌ای شدن درگذشت الهام یوسفزاده، پرستار اهل کرمان، و عزت الله مهرآوران، بازیگر پرسابقه سینما و تئاتر ایران، دوباره بحث میزان کارایی واکسن‌های مورد استفاده در ایران را به میان آورده. از آنجایی که هر دو این قربانیان کرونا دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده بودند، 3 هفته پیش رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران محمد میرزابیگی گفته بود که مرگ و میر پرستاران به دلیل واکسیناسیون کادر درمان در ایران تقریبا به صفر رسیده. اما علی شریف، سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، ماه گذشته در گزارشی تعداد بستری‌ها و فوتی‌های کرونا در ایران را پس از تزریق واکسن کرونا نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی برخی از کشورها به مراتب بالاتر عنوان کرده بود. در ماه‌های گذشته واکسیناسیون در ایران با ورود محموله‌های واکسن به کشور شتاب گرفته، اما غالب این واکسن‌های وارداتی واکسن‌های سینوفارم چین هستند. در برخی از کشورها به دلیل اثر بخشی پایین این واکسن در برابر سویه‌های جدید کرونا، به افرادی که سینوفارم دریافت کردند بوستر یا واکسن یادآور تزریق شده است.
تعداد همکارامون که مبتلا شدن خیلی بیشتر شد، یک سریاشون بستری شدن و بدحال بودن.
در ایران کادر درمان از ابتدای دوران همگیری همواره به دلیل ساعات کاری طولانی و مشاهده مرگ و میر بالای بیماران و حتی پرسنل بیمارستانی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفتند.
بیش از 15% پرستاران از افسردگی متوسط تا شدید و بیش از 46% از اضطراب متوسط تا شدید برخوردارند. همچنین بیش از 27% دارای افکار خودکشی بوده و حدود 10% آمادگی برای خودکشی دارند.
بسیاری از پرستاران همزمان نگران امنیت شغلیشان هستند. قراردادهای کاری بدون امنیت شغلی و دریافتی کمتر نسبت به پرستارهای رسمی.
من نیروی شرکتی بیمارستان هستم. نیروی شرکتی مثل بقیه نیروهای قراردادی و رسمی شرح وظیفه‌شون به یک صورت هست، هیچ فرقی نمی‌کنه توی کار کردن، ولی از نظر حقوق و مزایا خیلی متفاوتن. راحت بهتون بگم که شاید نصف باشه. نیروهای رسمی و قراردادیمون، پیمانیمون، به موقع حقوقشون دریافت میشه. البته فقط خود حقوق رو میگم، در مورد پاداش صحبت نمی کنم، و همون حقوق شاید 10 روز تأخیر داشته باشه واسه نیروهای شرکتی.
سایت اقتصاد 24 در مقاله‌ای عنوان کرده که شکاف مزدی بین پرستاران رسمی و شرکتی و از طرف دیگر افزایش پذیرش دانشجو در حوزه بهداشت و درمان و عدم جذب این دانشجویان به نظام سلامت ایجاد نارضایتی کرده است. اقتصاد 24 اضافه کرده که همین شرایط جمعیت نیروی بیکار بزرگی را ایجاد کرده تا به اجبار به شرایط کاری پایین و بدون مزایا و مزد کافی تن بدن. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا روندی نزولی را در این کشور طی می‌کند. مرگ 185 نفر طی 24 ساعت. هرچند صحت آمار این سازمان از ابتدای همه‌گیری کرونا بارها از طرف نهادهای دولتی و مستقل زیر سوال رفته. مهران کریمی، رادیو فردا.
رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی از سفر هیئتی از این کشور به دوحه برای دیدار و گفتگو با سران طالبان خبر داده. گفته شده هیئت آمریکایی شامل کارشناسانی از وزارت خارجه، آژانس توسعه بین‌المللی و نهادهای اطلاعاتی این کشور است. منابع خبرگزاری رویترز البته تاکید کردند که این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دوحه قطر محل گفتگوهای هیئت آمریکایی با مقام‌های ارشد طالبان. اولین دیدار رو در رو و رسمی بین دو طرف از زمان تصرف کابل توسط طالبان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پس از پایان روز اول گفتگوها به خبرنگاران گفت که دو هیئت بر حفظ و اجرای توافق دوحه بین طالبان و آمریکا در سال 2020 تأکید کردند. بر اساس این توافق، ایالات متحده از مقام‌های طالبان خواسته بود اجازه ندهند افغانستان به کانون فعالیت گروه‌هایی مانند القاعده تبدیل شود. گروه القاعده در حکومت اول طالبان از متحدان این گروه بود، اما به نظر می‌رسد دولت جدید طالبان تا کنون اجازه فعالیت علنی به گروه القاعده در خاک افغانستان نداده است. آمریکا همچنین نگران وضعیت اتباع باقی مانده خود در افغانستان است. به گفته واشنگتن، نمایندگان این کشور درباره خروج امن باقی اتباع آمریکایی از افغانستان گفتگو خواهند کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته این دیدار در ادامه تعاملات واقع‌گرایانه با طالبان در خصوص موضوعات مرتبط با منافع ملی واشنگتن انجام می‌گیرد، اما به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود. سرپرست وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که این گروه از آمریکا خواسته تا پول‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حدود 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط واشنگتن مسدود شده. آمریکا می‌گوید طالبان باید به تعهداتش در مقابل جامعه جهانی عمل کند. با تسلط طالبان بر افغانستان، گروه خلافت اسلامی شاخه خراسان به عنوان رقیب طالبان فعالیت‌هایش را افزایش داده. این تصاویری است از مسجد شیعیان ولایت قندوز پس از حمله انتحاری که روز جمعه انجام شد. حمله‌ای که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته. برآورد می‌شود که بیش از 47 تن از نمازگزاران شیعه در این حمله انتحاری کشته شدند. مقام‌های طالبان به جز چالش امنیت با بحران انسانی و اقتصادی روبرو هستند. از زمان خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، کمک‌های خارجی به افغانستان که نزدیک به 75% از بودجه‌های عمومی این کشور محسوب می‌شود، متوقف شده. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته که فوراً به افغانستان کمک ارسال کنند. این نهاد با اشاره به کمبود منابع و بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داد که تداوم این وضعیت می تواند به گسیل شدن موج گسترده‌ای از پناهجویان افغان به سوی مرزهای همسایگان و فراتر از آن منجر شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چند روزی است که نمایشگاه بین‌المللی و عظیم دبی آغاز به کار کرده. این نمایشگاه معروف به اکسپو 2020 قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به دلیل همه‌گیر شدن کووید 19 یک سال به تأخیر افتاد. این نمایشگاه قرار است به مدت 6 ماه تا آخر ماه مارس سال 2020 میلادی اواسط فروردین 1401 ادامه داشته باشد. گزارشی ببینیم از روزهای آغازین اکسپو 2020.
اکسپو 2020 دبی آماده میزبانی از بازدید کنندگان است. بعد از 8 سال برنامه ریزی و میلیاردها دلار هزینه، اولین نمایشگاه بین المللی خاورمیانه برگزار شده است. چندی پیش محل برگزاری اکسپو 2020 منطقه بیابانی و متروک بود، اما حالا به محلی شلوغ تبدیل شده که مجهز به ایستگاه مترو است و غرفه‌های بزرگ کشورهای سراسر جهان در آن قرار دارد. اکسپو 2020 که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، نخستین نمایشگاه بین المللی است که در خاورمیانه برگزار می شود. در 6 ماه پیش رو بیش از 190 کشور هنر و فرهنگ خود را در تالارهایی با معماری چشمگیر نمایش می دهند. اکسپو 2020 برای دبی فرصتی است تا موقعیت خود را به عنوان محل مشارکت غرب و شرق اثبات کند. یکی از بخش‌های محبوب این رویداد غرفه ایتالیا است. در این غرفه نسخه سه‌بعدی از مجسمه داوود میکلانج به چشم می‌خورد. علاقه‌مندان برای دیدن این اثر که بیش از 5 متر ارتفاع دارد، باید از طبقه‌های مختلف غرفه وارد شوند. غرفه ایالات متحده که با کمبود بودجه مواجه شده بود، با هزینه امارات متحده عربی آماده شده و در آن نسخه ای از موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس قرار داده شده است.
برای من عجیبه که میشه وسط یه بیابون جهان رو اینطوری گرده هم آورد. وقتی میایین اینجا انتظار ندارین که همچین چیزی ببینین. کشورهای زیادی اینجا جمع شدن تا پیشرفت‌هاشون رو نشون بدن. به نظر من جاهایی مثل این مردم رو از سر و سر دنیا از مذهب و ملیت‌های مختلف به هم پیوند میده.
غرفه بزرگ چین نیز به دستاوردهای فضایی این کشور پرداخته و در آن نسخه‌هایی از نوآوری‌های آینده به نمایش درآمده است. طرحی از یک خودروی دوگانه با ویژگی‌های یک هلیکوپتر و یک زیردریایی از جمله این ابداعات است. اما بزرگترین غرفه اکسپو 2020 متعلق به امارات متحده عربی است. معماری این غرفه نمادی از یک شاهین است و بازدید کنندگان را به یک تجربه 2 ساعته از تاریخ 50 ساله این کشور دعوت می کند.
کل جهان گرد هم اومدن تا فرهنگ، اختراعات آینده، حال حاضر و تاریخشون رو به شما نشون بدن. انگار نمایشگاهی جهانیه، ولی آینده هر کشور، ابداعاتشون و اینکه قراره چه کاری انجام بدن رو نشون میده.
نمایشگاه‌های بین‌المللی بیش از 150 سال است که محلی برای تبادل ایده، نمایش ابداعات، پیشبرد فرصت‌های تجاری و تبلیغ فرهنگ محسوب می‌شوند. امید است اکسپو 2020 با جذب تعداد زیادی بازدیدکننده به بهبود شرایط صنعت گردشگری امارات کمک کند. اما با توجه به محدودیت‌های سفر به دلیل همه‌گیری، تعداد بازدیدکنندگان غیر قابل پیش‌بینی است. بازدید کنندگان می توانند با ارائه آزمایش منفی کرونا یا گواهی دریافت واکسن در این رویداد حضور پیدا کنند. اکسپو 2020 دبی تا آخر ماه مارس سال 2022 میلادی در جریان خواهد بود.
مسابقات جهانی کشتی فرنگی همچنان در اسلو پایتخت نروژ ادامه دارد. مهدی رستم‌پور نگاهی میکنه به نتایج روز گذشته و رقابت‌هایی که فرنگی‌کاران ایران در اون شرکت داشتند.
کشتی ایران یک روز خارق‌العاده دیگر رو سپری کرد در یوردال آمفی، ورزشگاهی که در اسلو محل برگزاری مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگیه. بعد از درخشش کشتی آزاد، حالا کشتی فرنگی هم داره همون نتایج رو تکرار میکنه. 2 مدال طلا دیروز بچه‌ها به دست آوردن. هادی ساروی که در المپیک برنز گرفته بود، اینجا به مدال طلای 97 کیلوگرم دست پیدا کرد. هادی برتری کامل داشت در برابر همه رقبا، از جمله الکس زوک، حریف مجارستانیش در دیدار پایانی. اما علی اکبر یوسفی هم در دسته فوق سنگین طلایی شد. این نخستین نشان زرین تاریخ کشتی فرنگی ایران در دسته فوق سنگینه و جالبه که او اصلا مسافر مسابقات جهانی نبود، ملی پوش اصلی ایران امین میرزازاده بود که به ویروس کرونا مبتلا شد، جاشو به یوسفی داد و البته یوسفی هم قدر موقعیت رو دونست. در دیدار پایانی کاملا برتر بود از زورابی، گدخاوری از روسیه کاملا رو به جلو کشتی میگرفت. جالبه که پیشتر در جام ایوانوویچ سربستان هم همین حریف رو شکست داده بود. ایران دو طلا گرفت، ضمن این که رضا گرایی به فینال را پیدا کرده همراه با میثم دلخانی. چه کسی فکر میکرد اصلا دلخانی در این رقابت‌ها مدال بگیره، اما او حتی نیمه نهاییش رو به راحتی 9-0 برده به فینال رسیده و رضا گرایی هم عالی ظاهر شد، قهرمان المپیک توکیو موفق شد در حالی که 6-1 از حریف ژاپنی عقب بود با کمرگیری زیبا او رو ضربه فنی کنه. در نیمه نهایی هم مقابل رامازوئیتز از گرجستان تا ثانیه آخر عقب بود ولی این عقب افتادگی رو با رشادت جبران کرد و شگفتی ساز شد و با کشتی‌های بسیار خوبی که گرفت به فینال رسید تا امشب او و میثم دلخانی برای کسب مدال طلا مبارزه کنن. جالبه که اگر این دو طلا رو بگیرن کشتی فرنگی ایران 4 طلایی میشه، از کشتی آزاد هم پیش میفته که واقعا خارق‌العاده است. اما رضا گرایی هم موفق شده مدال برنز بگیره و به این ترتیب ایران نتایج خارق‌العاده‌ای در این رقابت‌ها تونسته رقم بزنه و کاملا دور از انتظار بود تورنمنت به یاد ماندنی برای کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی. نروژ که ایران در آزاد 3 طلا و موفق شد 3 نقره و 1 برنز بگیره، در فرنگی تا الان 2 طلا و 1 برنز گرفته، 2 تا فینالیست دیگه هم داره و میتونه 4 طلایی بشه که برای محمد بنا و شاگردانش نتیجه‌ای درخشان محسوب میشه. این نتایج جالبه که در دسته فوق سنگین برای اولین بار در تاریخ ایران هم در آزاد هم در فرنگی در مسابقات جهانی میتونه قهرمان بشه. واقعا عالیه این نتایج که برای کشتی ایران به دست اومده و خب بازتاب گسترده‌ای هم در کشور داشته و رضایت خاطر هواداران ورزش که ورزش ملیشون رو موفق میبینن در رقابت‌های جهانی.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه تعادل گزارشی داره درباره احتمال آغاز موج ششم کرونا در ایران و این خبر رو این روزنامه به نقل از حمیدرضا جماعتی منتشر کرده، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، که حالا به نوشته روزنامه تعادل گفته که افزایش، یعنی بالا بودن شمار جانباختگان روزانه کرونا مربوط به پیامد و آثار موج پنجم کرونا هست، اگرچه مقام های وزارت بهداشت میگن که این موج رو به کاهش هست، اما باز هم حداقل آمار رسمی که اعلام شده 185 نفر هست که در یک روز بر اثر کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. با این حال حالا روزنامه تعادل نوشته که حمیدرضا جماعتی به عنوان مقام علمی کمیته کشوری کرونا گفته که پیش بینی میشه که در اواخر مهر ماه و اوائل آبان ماه موج ششم کرونا در ایران آغاز میشه و البته گفته که ما سعی میکنیم با واکسیناسیون شدت موج بعدی کرونا در ایران رو کنترل کنیم یا کاهش بدیم. اما روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده که حالا ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت با تحولاتی که در دولت پیش آمد، تغییر دولت پیش آمده، حالا میگن که ما میخواییم مدیریت هوشمند کرونا رو اعمال کنیم. بنوشته این روزنامه مصطفی قانعی که عضو کمیته ملی واکسن کرونا هست به روزنامه همشهری گفته که از این پس در همگیری کرونا به جای اینکه شهری تعطیل بشه، محدودیت رفت و آمد اعمال بشه یا اینکه بخشی از اصناف تعطیل بشن، تنها محدودیت شامل کسانی هست که مبتلا به کرونا شدن یا کسانی که واکسن نزدن و بر این اساس قرار است که کارت‌های واکسن صادر بشه و بر اساس اون افراد شناسایی بشن. اما موضوعی که این روزنامه مطرح کرده این هست که از ابتدای شیوع کرونا در جهان در کشورهای مختلفی مدیریت هوشمند کرونا اعمال شد و در ایران البته هرگز نه مدیریت سنتی یعنی قرنطینه سنتی اعمال شد نه مدیریت هوشمند. منتها در دولت حسن روحانی هم از فاصله گذاری هوشمند یاد شد، گفتن زمانی اعلام کردن که ما میخواییم فاصله گذاری هوشمند رو اجرا کنیم، اما همه این برنامه ها چون با اراده واقعی همراه نبوده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته در عمل به نتیجه نرسیده. واکسیناسیون خود امر واکسیناسیون عمومی در ایران ماها به تأخیر افتاد و هزاران نفر جان خودتون رو از دست دادن، 122 هزار نفر بنابر آمارهای رسمی در ایران جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن که بخش عمده‌ای از این افراد حدود 70 هزار نفرشون در موج‌های چهارم و پنجم کرونا جانشون رو از دست دادن.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
هشت صبح تا